ده بعد از ظهر در ایران، من بابک غفوری آذر هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سازمان ملل متحد از احتمال بالای اصابت موشک روسیه به بیمارستان کودکان کیف خبر داد. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری احمد رضا جلالی شد. و عضو ارشد ستاد مسعود پزشکیان تشکیل شورای انتصابات در دولت آینده او را جعلی خواند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. همزمان با بالا گرفتن واکنش ها به اصابت یک موشک به یک بیمارستان ویژه کودکان در کیف، سازمان ملل از احتمال بالای نقش داشتن روسیه در این حمله خبر می‌دهد، اما روسیه تاکید می‌کند در این حادثه نقشی نداشته است. دانیل بل، مسئول تیم ناظر بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین، می‌گوید این حادثه به احتمال بسیار زیاد ناشی از برخورد مستقیم یک موشک روسیه به بیمارستان بوده است. خانم بل این حمله را یکی از وحشیانه ترین حملات از آغاز تهاجم نظامی روسیه بیش از 2 سال پیش توصیف کرد. از سوی دیگر ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه فدراسیون روسیه، در نشستی خبری ادعا کرد موشکی که به این بیمارستان اصابت کرده یک موشک زمین به هوای ناسامس محصول نروژ بوده که از سوی نیروهای اوکراین برای مقابله با حمله هوایی روسیه شلیک شده بود. روسیه همواره حمله به اهداف غیر نظامی را رد کرده است. قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین جلسه ویژه‌ای در این زمینه برگزار کند. در حادثه دیروز در این بیمارستان کودکان دست کم 27 تن از جمله 3 کودک کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ضمن هشدار درباره احتمال اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی، خواستار آزادی فوری این پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی شد. در نامه ارسالی نهاد حقوق بشری به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در بروکسل از غلام حسین محسنی اژه‌ای خواسته شده آقای جلالی با توجه به وضعیت جسمیش فوراً از زندان آزاد شود. احمد رضا جلالی اردیبهشت 1395 در جریان سفری به ایران برای حضور در یک کنفرانس علمی به دستور ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. در همین حال نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در ایران و برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف، در نامه‌ای سرگشاده به پارلمان اروپا خواستار تلاش برای آزادی احمد رضا جلالی شد. خانم ستوده رفتار دولت سوئد در تبادل حمید نوری با 2 زندانی سوئدی در ایران و همزمان آنچه که رها کردن احمد رضا جلالی در زندان ایران خوانده را تبعیضی آشکار و مایه تأسف و نگرانی خواند. این وکیل حقوق بشر از پارلمان اروپا خواست که از همه ظرفیت‌های رسمی و پارلمانیش برای آزادی احمد رضا جلالی استفاده کند. احمد رضا جلالی در دادگاه انقلاب به جاسوسی برای اسرائیل متهم و به اعدام محکوم شد. این پژوهشگر همواره اتهام جاسوسی را رد کرده است. محمد جواد آذری جهرومی در واکنش به خبر تشکیل شورای سیاست‌گذاری دولت 14 این خبر را جعلی خواند. این عضو ارشد ستاد مسعود پزشکیان و وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی با انتشار مطلبی در شبکه ایکس اخباری از این دست را جعلی خواند و نوشت روال انتخاب وزرا به زودی از سوی رئیس جمهور منتخب اعلام خواهد شد. برخی رسانه‌ها از جمله اعتماد آنلاین و جماران با انتشار گزارش‌هایی از تشکیل شورای موسوم به سیاست‌گذاری دولت 14 به ریاست محمد رضا عارف خبر داده و اعضای آن را هم محمد جواد ظریف، علی ربیعی، علی طیب نیا، رضا صالحی امیری و علی عبدالعلیزاده اعلام کرده بودند. در همین حال حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، یکی از نخستین کسانی بود که مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران برای او پیام فرستاد. آقای پزشکیان در پیامش بر حمایت جمهوری اسلامی از آنچه محور مقاومت نامی تاکید کرد. ایلیا جزائری در گزارشی نگاهی کرده به پیام رئیس جمهور منتخب ایران به دبیرکل حزب الله لبنان و نگاهی که این گروه به انتخابات در ایران دارد.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران 3 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در پیامی به حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان تأکید کرد که حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از آنچه محور مقاومت نامید با قدرت ادامه خواهد یافت. مقام‌های جمهوری اسلامی به دولت‌های متحد در منطقه و همچنین گروه‌های نیابتی تهران محور مقاومت می‌گویند. حزب الله لبنان که چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با کمک سپاه پاسداران تأسیس شد، مهمترین متحد جمهوری اسلامی در میان این گروه‌ها به شمار می‌آید. گروهی که اکنون در اوج تنش با اسرائیل به سر می‌برد، تنشی که هر آن می‌تواند به جنگی گسترده تبدیل شود. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم لندن، درباره پیام مسعود پزشکیان به حسن نصرالله به رادیو فردا گفت:
اینکه پیام مسعود پزشکیان در وضعیت کنونی به دبیرکل حزب الله چه معنایی داره، در واقع به این امر برمیگرده که در شرایط کنونی حزب الله مهمترین متحد منطقه ایران و حتی شاید به جرئت بشه گفت مهمترین متحد ایران در جهان هست و از قضا همین متحد مهم در آستانه یک جنگ خیلی فراگیر با اسرائیل هم قرار داره. نقشی که ایران در این تنش‌های خاورمیانه به خصوص بعد از شروع جنگ غزه ایفا میکنه تا حدود خیلی زیادی متکی بر حزب الله و توان نظامی و در واقع نیروهای این حزب است، چرا که به سادگی میبینیم که در ماه‌های گذشته دو ابزار مهم دیگه ایران در منطقه مثل حماس و حوثی‌ها اون قدرت سابق و تاثیرگذاری سابق رو ندارند. مسعود پزشکیان در واقع اولین پیامش رو در مقام رئیس جمهوری به دبیرکل حزب الله داد که این پیام مهم رو توش داره که سیاست‌های ایران در قبال محور مقاومت در دوره او هیچ تغییری نخواهد کرد. به خصوص اینکه نباید فراموش بکنیم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی هم در اون فایل صوتی که درس پیدا کرده بود گفته بود که در واقع واسه حکومت ایران میدان همیشه مهمتر از دیپلماسی است و یک در واقع نمود اصلی سیاست‌هایی که ظریف اسم اونها رو میدان گذاشته اکنون در لبنان داره اجرا میشه و پیام پزشکیان برای دبیرکل حزب الله در واقع چیزی جز این نبود که این سیاست‌ها در زمان من هیچ تغییری نسبت به گذشته نخواهد کرد.
به گزارش رسانه‌های ایران، مسئول پزشکیان در پیام خود به آقای رسول الله اسرائیل را به تعبیر خود به اعمال سیاست‌های جنگ افروزانه و جنایتکارانه علیه فلسطینی‌ها و دیگر ملت‌های منطقه خاورمیانه متهم کرده است. پیام مسئول پزشکیان را می‌توان پاسخی به پیام تبریک حسن نصرالله به او پس از اعلام نتایج انتخابات دانست. در پیام نصرالله آمده است: ما در حزب الله و جنبش‌های مقاومت ایران را پشتوانه قوی و همیشگی برای مقاومت و مستضعفان می‌دانیم. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه که پیشتر ساکن لبنان بود، درباره نگاه حزب الله به انتخابات در ایران گفت:
اما در مورد اینکه نگاه حزب الله لبنان به مسعود پزشکیان و دولت او چه هست، در واقع به این موضوع باید اشاره بکنیم که این باور عمومی وجود داره که ایران سیاست های خودش رو به حزب الله لبنان دیکته میکنه و حزب الله صرفا مجری در واقع سیاست های ایران در منطقه است. اما این باور درست نیست و تجربه شخصی من در لبنان چیز دیگه ای رو میگه و اون همین که در واقع حزب الله آزادی عمل مطلقی رو در لبنان و منطقه داره و ایران در واقع از حزب الله در این زمینه ها مشورت میخواد و از قضا حزب الله خیلی از موضع بالا با ایران تعامل میکنه در این موضوع. یک مثال ساده اگه بخوام بزنم این هست که سفیر ایران در لبنان قبل از این که وقتی که تعیین میشه، قبل از این که موافقت دولت لبنان رو ایران بگیره در مورد سفیری که میخواد بفرسته به لبنان، موافقت حزب الله رو باید بگیره و این به خوبی جایگاه این حزب رو در سیاست‌های منطقه ایران نشون میده. با این حال حزب الله سیاست دولت دوم محمد خاتمی رو هیچ وقت فراموش نکرد. وقتی که کمال خرازی در مذاکرات با غرب و در واقع برای اینکه پیام مثبتی به آمریکا بده از حزب الله خواست که خیشتنداری بکنه و این اصلا برای دبیرکل حزب الله خوشایند نبود و اعتراض‌های زیادی رو به تهران کرد و بعد از اون به شکل سنتی ما می‌بینیم که هر رئیس جمهوری در ایران انتخاب میشه معمولاً این پیام رو به هم دیگه میدن، هم حزب الله به ایران و هم ایران به حزب الله، که ما سیاستمون تغییری نخواهد کرد و کماف سابق به همون شکل ادامه خواهد یافت.
مسعود پزشکیان که از حمایت جناح اصلاح طلب در ایران برخوردار است، در انتخابات اخیر با رقبایی از جناح اصولگرا رویارویی کرد، جناحی که مدعی حمایت از گروه‌های نیابتی است و با آنها رابطه نزدیکی دارد. خبرگزاری رویترز درباره پیام رئیس جمهور منتخب ایران به دبیرکل حزب الله نوشت: این اظهارات نشان می‌دهد سیاست‌های منطقه ایران در دولت تقریبا میانه روی مسعود پزشکیان بی‌تغییر خواهد ماند.
خبرگزاری رویترز بر اثر تصاویر ماهواره‌ای جدید خبر داد که ایران دست به توسعه چشمگیر تولید موشک بالستیک در دو سایت موشکی مهم خود زده است. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود میگوید گسترش سایت‌های ایران با توافق پاییز 2 سال پیش میان تهران و مسکو برای انتقال موشک به روسیه ارتباط دارد. مقامات آمریکایی گفتند تهران همچنین به شورشی‌های حوثی یمن و شبه نظامیان حزب الله لبنان که هر دو از گروه‌های نیابتی و مورد حمایت ایران در محور موسوم به مقاومت در منطقه هستند و در دوره اخیر هرچه بیشتر در عملیات نظامی علیه اسرائیل درگیر شدند موشک می‌دهد. رویترز تصاویر گرفته شده از سوی شرکت تجاری ماهواره‌ای پلنت لبز را از پایگاه نظامی مدرس و مجتمع تولید موشکی خجیر در ایران بررسی کرده است. هر دو سایت زیر نظر سپاه پاسداران قرار دارند. حسن تهرانی مقدم که جمهوری اسلامی ایران او را پدر برنامه موشکی خود مینامید، 13 سال پیش در انفجاری در همین سایت مدرس در 50 کیلومتری غرب تهران کشته شد. خجیر در جنوب شرق تهران در فاصله نزدیکی از شهرستان پاکدشت قرار دارد و در سال 1399 انفجاری بزرگ در این منطقه روی داد که بر اساس برخی گزارش ها مرتبط با سوخت جامد موشک بود. تصاویر ماهواره‌ای از این دو سایت فروردین و اردیبهشت ماه امسال گرفته شده و افزایش بیش از 30 ساختمان در این دو مکان را نشان می دهد. رویترز می گوید بسیاری از سازه ها با حفره های خاکی احاطه شدند. جفری لوئیس، محقق مؤسسه مطالعات میدلبری در مونترای گفته این نوع حفره های خاکی با تولید موشک ارتباط دارد و با هدف جلوگیری از انفجار در سازه های مجاور هنگام آزمایش کلاهک موشکی ایجاد می شود. به گفته این محقق، توسعه سایت خجیر میانه تابستان پارسال و گسترش سایت مدرس از اوایل پاییز سال گذشته آغاز شد. ارزیابی شده که جمهوری اسلامی ایران تا کنون حدود 3000 فروند موشک از مدل‌های مختلف در زرادخانه موشکی خود انبار کرده که ممکن است قابل حمل کلاهک متعارف و همچنین احتمالاً کلاهک هسته‌ای باشد. 3 مقام ایرانی که خواستند نامشان در گزارش رویترز محرمانه بماند، به این خبرگزاری گفتند سایت‌های خجیر و مدرس برای تقویت تولید موشک‌های متعارف بالیستیک توسعه می‌یابند. یکی از این مقام‌های ایرانی به رویترز گفته برخی از سازه‌های این دو سایت امکان 2 برابر شدن تولید پهپاد را نیز فراهم می‌کند. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست رویترز برای اظهار نظر در خصوص گزارش توسعه این دو سایت واکنششان نداده است.
زندانیان کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در مورد افزایش احتمال اعدام‌ها در ایران پس از انتخابات هشدار دادند و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری را محکوم کردند. سپیده بهگام گزارش می‌دهد.
زندانیان کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام که در زندان‌های مختلف کشور در حبسند، در 24 رومین هفته اعتصاب قضای خود از مردم و سازمان‌های حقوق بشری خواستند تا در مخالفت با اعدام و حمایت از زندانیان محکوم به اعدام به ویژه شریف محمدی فعال‌تر شوند. آنها با اشاره به تجربه افزایش اعدام‌ها پس از هر انتخاباتی در حکومت جمهوری اسلامی، صدور حکم اعدام برای شریف محمدی فعال کارگری و بازداشت رعنا کورکور خواهر یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام را نشانه از این روند نگران کننده دانستند. شریف محمدی فعال کارگری است که بنابر گزارش‌ها در زندان تحت شکنجه و فشارهای شدید است و به تازگی از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام بغی به اعدام محکوم شده. این حکم واکنش‌های بسیاری در پی داشته و کمپین دفاع از شریف محمدی آن را قرون وسطایی و جنایتکارانه توصیف کرده است. زندانیان زندان قزل‌حصار از روز 9 بهمن سال گذشته با راه اندازی کارزار سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام تلاش کردند به اعدام گسترده زندانیان در ایران اعتراض کنند. این کارزار در هفته‌های اخیر از سوی زندانیان زندان‌های اوین، خرم‌آباد، مرکزی کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز مورد حمایت قرار گرفته و شماری از زندانیان این زندان‌ها به این کارزار پیوستند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در 6 ماه نخست سال 2024 دست کم 249 نفر در ایران اعدام شدند که 147 نفر از آنها اتهامشان مربوط به مواد مخدر بوده است. این آمار اگرچه نسبت به مدت مشابه سال پیش 30% کاهش داشته، اما سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که پس از انتخابات ریاست جمهوری احتمال افزایش شدید اعدام‌ها وجود دارد.
از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.